شما رو اختصاص بدیم به رشته تنیس. خب با افراد مختلف هم صحبت کردیم و هفته پیش هم قرار بود که با آقای زیازری دبیر محترم فدراسیون تنیس آقای اسدی صحبتی داشته باشیم که حالا نتونستیم، ولی امروز موفق شدیم که ارتباطمون برقرار بشه با جناب آقای زیازری دبیر فدراسیون تنیس. آقای زیازری عرض سلام، خسته نباشید، در خدمت شما هستیم.
جناب احتشام زاده سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان محترم، همچنین جناب آقای اسدی و همکاران محترم، در خدمتتون هستم.
خواهش میکنم. آقای اسدی در خدمت شما هست.
سلام عرض میکنم خدمت شما آقای زیازری، امیدوارم خسته نباشید. توی به اصطلاح ایام گذشته فعالیت قابل توجهی فدراسیون تنیس داشته، شما خودتونم از نزدیک درگیر اردوی تیم ملی بودید. من به عنوان شروع میخواستم از شما سوال بکنم که طراحی این شکل از انتخابی رو کجا، چگونه و توسط چه کسانی انجام دادید؟ یه مقدار راجع به این صحبت بکنید تا انشالله سوالات بعدی رو خدمتتون ارائه بکنم.
جناب اسدی یه بار دیگه سلام عرض میکنم خدمتتون. عرض کنم خدمت شما پیرو به سوالی که فرمودین، بعد از اینکه تقریبا اواخر سال 99 بودش که سرمربی تیم ملی مشخص شد و باز برمیگردیم به نقطه 0-0مون که متاسفانه شرایط ویروس کرونا باعث شده بود که تعداد مسابقات کافی در سال گذشته برگزار نشه. مربیان تیم ملی یک نشست رو داشتن و بررسی کردن، دیدن که بازیکنانی بودن که به خاطر کسری مسابقات سال گذشته، یعنی در سال گذشته ما یه مسابقه جام حذفی سال 99 بود که برگزار کردیم و جام حذفی سال 98 نیمه تمام مونده بود برگزار کردیم، یک مسابقه جایزه بزرگ در هرمزگان داشتیم و یه مسابقه رده‌های سنی، یعنی واقعا از نظر تعداد مسابقات کافی نبوده. و اومدن بررسی کردن، دیدن بازیکنانی بودن که مثلا از رده 18 سال به بزرگسال اومدن که فاقد رنکینگ بودن ولی در مثلا 18 سال رنکینگ قابل توجهی رو داشتن. اومدن برنامه رو که گذاشتن گفتن 20 نفر اول رنکینگ بزرگسالان کامل همه دعوت بشن که 20 نفر اول رنکینگ قرار شد توی این لیست قرار بگیره. بازیکنانی که مسابقات ITF جونیور رو بازی کرده بودن، برای اینکه ITF جونیور رو داشتن دوباره دعوت کردن به این قسمت. و 12 نفر بازیکنانی بودن که در 18 سال مثلا در رنکینگ کشوری بودن، حالا وارد بزرگسال شده بودن، فاقد رنکینگ بودن، اونها رو اضافه کردن، شدن حدود تقریبا 42 نفر این تعداد که برای مرحله اول اردو دعوت شدن. در این زمان کمیته فنی فدراسیون تنیس تشکیل جلسه داد، بررسی کردند، تعدادی از اسامی رو اومدن بررسی کردند و گفتن که این اسامی از لیست افتاده، اینها میتونن توی اردوی تیم ملی باشن. 4 تا بازیکن اونجا معرفی کردند، این تعداد هم اضافه شد به لیست دعوت شده های تیم ملی. و بازیکنانی بودن که باز بنا به بررسی خود سرمربی تیم ملی دیدن که باز از این لیست عقب موندن و میتونن پتانسیل این رو، دقیقاً بازیکنان جوان بودن که از 18 سال اومده بودن بزرگسالان که میتونستن تو این لیست قرار بگیرن، با توجه به اینکه لیست یه مقدار بزرگتر شد اونا هم اضافه بشن. تعداد بازیکنها رو رفت خیلی بالا، عده‌ای انتقاد کردن که چرا این تعداد دعوت شدن، اما هدف اولش این بود که نشان داده بشه که درهای تیم ملی اولا بسته نیست، دوم به خاطر غلط بودن رنکینگ ما که چندین بار اعلام کردیم که این رنکینگ غلط هست، منظوری نبوده که خود رنکینگ غلط هستش، توی نبود مسابقات رنکینگ دقیق کشوری نبود. مثلا بازیکنی که توی رده 18 سال جز بازیکنهای تراز اول بوده، حالا وارد رنکینگ بزرگ و سالان شده، یه مسابقه جایزه بزرگ بوده، تو مسابقه جایزه بزرگ هم اومده مثلا راند اول یا دوم باخته و تو این رنکینگ نیستش، دعوت نش. به خاطر همین یه مقدار ترکیب بزرگتری دیده شد، وارد فاز اول مرحله انتخابی شدن. مرحله انتخابی که تموم شد، از بین این افراد 20 نفر که بازیکنان برتر اول و دوم گروه ها بودن و سوم های برتر بودن، مستقیم اومدن به مرحله بعد. آقای یونس طلاور و جناب آقای کسرا رحمانی، دو تا بازیکن زیر 18 سال آینده دارمون، قبل از این که ما دقیقاً روزی که ما اسامی رو اعلام کردیم 28 اسفند ما اسامی رو اعلام کردیم که آماده باشن برای انتخاب، یعنی که دو روز قبل نرن عید تعطیلات آمادگی نداشته باشن، اعلام کردن به سرمربی تیم ملی که در کشور ترکیه در حال برگزاری مسابقات جونیور هستن. و قرار شد این دو نفر بعد از اینکه برگشتن به اردوی تیم ملی اضافه بشن که سنجیده بشن، که در هفته دوم ما اضافه شدن و ما فاز اول اردوی تیم ملی رو با 22 نفر از تاریخ 11 اردیبهشت ماه شروع کردیم تا تاریخ 24 اردیبهشت ماه، روز اول تست آمادگی جسمانی رو در سالن آکادمی ملی المپیک گرفتیم و روز آخر هم که 24 تموم شد 25 مجددا یه تست سنجش داشتیم. بازیکنان آزاد شدن رفتن برای استراحت و 5 نفر بازیکن جونیوری داشتیم که زیر 18 سال بعد بازی می‌کردن رفتن برای مسابقات شیراز تا بعد از مسابقات شیراز و ارومیه نتایج اونها هم دیده بشه که چه کردن و اسامی افرادی که برای فاز دوم مرحله اردو اضافه میشن، فکر میکنم تبدیل میشن این 22 نفر به 10 یا 12 نفر، اعلام بشه که شروع بکنن فاز دوم اردو تیم ملی رو انشالله از هفته دوم خرداد ماه.
بله، یه مقدار کوتاه‌تر به سوالات ما جواب بدیم، من چند تا سوال دارم میترسم نرسه بهشون.
ببخشید.
سلامت، شما از روز اول به اصطلاح تو اردو حاضر بودید، من خودم شاهد بودم، می‌خواستم ببینم یه اهداف تئوری داشتی، شما تو عمل رفتید، آیا به این اهدافتون واقعا رسیدید؟ یعنی به نظرتون میرسه این اردوها اون حدی رو که شما به صورت تو ذهنتون به صورت مرور میکردید به اون اهداف رسیدید؟ بیشتر از اون بود، کمتر بود؟ این هم یه مقدار توضیح به من بدید کوتاه، ممنون میشم.
ببینید، ما به نظرم 100% به اهدافمون نزدیک شدیم با حمایت و غیرتی که بچه‌ها کردن توی اردوی تیم ملی. یعنی واقعا هر 22 نفر زحمت کشیدن، تلاش کردن و اون چیزی رو که می‌خواستیم، ما هیچ تأخیری سر اردوی تیم ملی بچه‌ها نداشتن. واقعا هر روز صبح از 9 صبح که شروع کردیم تا 5 بعد از ظهر تمرین بی‌نظیری داشتن، که بعد از اینکه ما این اردو، یکی از هدف‌های اصلیمون این بود که این بچه‌ها با آمادگی کامل به استان خودشون برگردن، که حتی اگر از ترکیب دو تو ترکیب دوم ما نیستن، بالا رفتن و آمادگی سطح بازیکنان باعث میشه که آمادگی و سطح تنیس کشور تو این شرایطی که متاسفانه امکان تجمع و برگزاری مسابقات زیاد نیست بتونه مهیا بشه.
آقای زیازری، شما بهتر از من میدونید ما برای اینکه تنیسمون رشد بکنه از این حالت سکون در بیاد، فقط نباید به بحث تیم ملی و اردوش بسنده کنیم. ما در خصوص وضعیت باشگاه و هیئت ها و فعال شدن اینها میخواستم بپرسم ببینم که چه برنامه‌ای فدراسیون داره.
جناب اسدی، ما امروز اتفاقا جلسه هیئت رئیسه رو داشتیم و مباحث اصلی دو تا مبحث داشتیم که تو این جلسه بررسی شد. یکی در مورد مسابقات سال آینده بود که روال حرفه‌ای‌تری به خودش بگیره، یعنی واقعا ورزشکار قهرمان میبایست حمایت بشه، تعداد مسابقات و مقدار جوایز نیاز به افزایش داره که یه حمایتی روی سر ورزشکاران باشه که بتونن نتیجه لازمشون رو در مسابقه با کسب عنوان و جایزه تامین بکنن. همچنین کمیته باشگاه‌هامون جلسه داشتن که آیین‌نامه و مصوبه کمیسیون ماده 5 وزارت ورزش رو در مورد بهره برداری و استفاده باشگاه‌های ورزشی رو به تصویب رسوندن. متاسفانه هیچ قانونی در وزارت ورزش در مورد باشگاه‌های تنیس وجود نداشت در گذشته و این برای اولین بار هست که این قضیه تصویب میشه تا باشگاه‌ها فقط بنا به اجاره زمین نخوان بسنده بکنن و بتونن تیمداری بکنن، ورزش قهرمانی رو ارتقا بدن. الان برای لیگ برنامه ریزی شده که انشالله لیگ سال 1400 با جایزه 300 میلیون تومانی برگزار بشه که یه مقدار ورزش قهرمانی بتونه اون تغییرات رو شاهد باشه.
خیلی ممنونم جناب آقای زیازری، دبیر محترم فدراسیون، از توضیحات کاملتون. براتون عرض موفقیت میکنم، انشالله که تنیس ما به روزهای اوج خودش برگرده. آزی آزای خودتون بهتر میدید که ما یه دوره قهرمان مطلق آسیا بودیم و همه آرزو میکنیم که انشالله دوباره بتونیم که قهرمان آسیا بشیم با این کادر جدیدی که در فدراسیون هستش و تلاشی که همه همکارانتون دارن. انشالله برای شما هم آرزو موفقیت میکنم.
امید خدا، ممنون، متشکر، لطف کردین، آرزوی سلامتی برای همه شنوندگان.
خیلی ممنون هستم، خدا یار و نگهدار شما.
متشکر، خدا حافظ.
خب ساعت 11:40 هستش، تقریبا اکثر اشتباه صحبت کردیم از بدمینتون، از تنیس، از تنیس روی میز. بریم سراغ اسکواش که مسابقات قهرمانی آسیا در اواخر مرداد ما در کشور مالزی به صورت تیمی قرار برگزار بشه. این کار جدید هستش و در بخش انفرادی هم قرار است که در پاکستان برگزار بشه، یعنی 3 روز بعد از اینکه مسابقات تیمی برگزار میشه بلافاصله تمام بازیکنانی که در تیمی هستن به کشور پاکستان میرن و اونجا مسابقات انفرادیشون رو برگزار خواهند کرد. و همینطور در استان سمنان هم 3 کورت شیشه‌ای به بهره برداری رسید که این کورت ها در خاورمیانه بی‌نظیر هستش، یکی از زیباترین کورت ها هستش که در خاورمیانه فهم کنم که واقعا بی‌نظیر هستش. همینطور دیروز هم جلسه با رئیس تربیت بدنی باشگاه بانگ ملی با نایب رئیس فدراسیون اسکواش انجام شد و تفاهم‌نامه هم قرار شده که امضا بشه که می‌دونید که قدیمی‌ترین کورت اسکواش در باشگاه بانگ ملی ایجاد شده بوده. خب دوباره برگردیم به رشته تنیس و در خدمت دوست همکار عزیزم جناب شاهرخ کشاورز هستیم. آقای کشاورز عرض سلام، خسته نباشی، در خدمت شما هستیم. ما
به نام خداوند بخشنده و مهربان، جناب احتشام زاده، منم حضور شما، حضور دوست عزیزمون جناب آقای بهمن عسلی کارشناس محترم برنامه سلام عرض میکنم. وقتتون بخیر باشه انشالله.
سلام عرض میکنم خدمت شما آقای کشاورز، جای شما اینجا خالی هستش، انشالله که هر چه زودتر برگردید و از نظرات خوب شما ما استفاده بکنیم.
خیلی خیلی هم محبت شما، سپاسگزار.
خب
جناب تشاور اجازه بدید.
بله خواهش می‌کنم که جناب، می‌خواستم که راجع به تنیس بین‌المللی توضیحات شما رو بشنوم. فهم کنم که نادال تونست که یه کارایی رو آقای کشاورز انجام بده.
بله خاطرتون باشه تو برنامه هفته گذشته صحبت از این کردیم که علی‌رغم اینکه نادال شاید جرای خط در میون و از اوضاعش خوب بود و بد شد،
بله.
اما پیشبینیمون برای این بود به اتفاق که فکر میکنم که مسابقات روم رو به قهرمانی دست پیدا بکنه، این اتفاق هم افتاد. جوکوویچ علی‌رغم اینکه همکنون مرد شماره یکی تنیس دنیاست و همه تصورشون برای این بود که به زحمت بندازه رافائل نادال اسپانیایی رو، اما نهایتا نادال موفق شد علی‌رغم اینکه ست دوم مسابقه رو 6-1 به نفع نوواک جوکوویچ خاتمه دادن، اما ست اول رو نادال 7-5 به سود خودش خاتمه داد و نهایتا در ست نهایی هم 6-3 به پیروزی دست پیدا کرد. البته 2:48 این مسابقه بسیار مهیج ادامه پیدا کرد و به این ترتیب رافائل نادال اسپانیایی موفق شد به 10 عنوان قهرمانی مسابقات مسترز 1000 امتیازی روم دست پیدا بکنه. البته میدونی که تو کارنامهش تعداد زیادی مسابقات تنیس مسترز رو پیروزیشو جشن گرفته، 36 عنوان تا به اینجا شده که فقط مسابقات 1000 امتیازی رو درش قهرمانی به دست آورده، به خصوص زمینه تنیس خاک که میگه اینه چیزی براش حیثیتیه و فکر میکنم که یه مقدمه خیلی خوبی شد برای اینکه طرفدارانش امیدوار بشن تو مسابقات رولان گاروس امسال هم جشن قهرمانی جدیدی برای خودش بگیره.
خب بعد آقای کشاورز توی رده بندی الان تغییری پیدا کرد با این اولی، آیا نادال تونست که به دومی برسه یا اینکه هنوز اعلام نشده؟
نه به خاطر اعلام که روزهای دوشنبه اعلام میشه، اما تو جدول رده بندی دومینیک تیم نفر دوم جدول رده بندی، دلیلش هم اینه که مسابقاتی که بازیکنان در سال گذشته توش یه مقامی به دست آوردن اگر مقامشون تکرار بشه امتیازشون تغییر نمیکنه، امتیاز قبلیشون براشون حفظ میشه.
به
همین دلیل چون نادال کارنامه خیلی قوی تو مسابقات روم داره و توی مسابقات همیشه قهرمان بوده، فقط تونسته جایگاه خودشو حفظ بکنه.
بله بله. خب آقای اسدی هم آقای کشاورز در خدمتتون هستیم، میخوام با شما صحبتایی داشته باشم.
آقای کشاورز من یه مقدار از خارج و از مسابقات بین‌المللی فاصله بگیرم، من یه خبری داشتم در خصوص لغو انتخابات هیئت تنیس تهران که به نظر خب من خیلی اتفاق عجیبیه. برخی از رشته‌ها مثل تنیس برخلاف برخی رشته‌های پر سر صدا خیلی بی سر صدا از کنار اتفاقاتش میگذرن. میخواستم ببینم در این خصوص شما چه اطلاعاتی دارید، چه خبری دارید؟
بله جناب اسدی، علی‌رغم اینکه خب فرصت خوبی بود از زمان ثبت نام تا زمانی که بخوام مجمع رو برگزار بکنن، به هر حال رسیدگیایی که بعد انجام میشد، سوابق و مدارک و ارزیابی و همه این کارا اتفاق بیفته، اون کارهایی که باید بر اساس اصول اداری انجام بشه، این کار انجام شد و به موقع هم خوشبختانه این نفراتی که کاندیدای احراز پست ریاست بودن هم مشخص شدن. اما یکی از دلایلی که من فکر میکنم که این مجمع به تعویق افتاد این بود که نفراتی که قرار بود تو مجمع به عنوان اعضای مجمع حضور پیدا بکنن، یه تعدادشون تغییر پیدا کرده بودن نسبت به دوره گذشته و برای بعضی از کاندیدا و حتی بعضی از اعضای دوره های گذشته ظاهرا یه سری سوالات بدون جواب باقی مونده بود و من فکر میکنم چون فرصت نمیشد که این مسائل رو خیلی دقیق بررسی بکنن و نهایتا اگه قرار اصلاحی هم انجام بشه چون این فرصت کم که باید یه فاصله 10 روزه باشه تا روز 4 خرداد ماه اون فاصله 10 روزه رعایت نمیشد، ترجیح دادن که فعلا به تعویق میفته تا اون اصلاحات اگر لازم هست و بررسی بکنن و ببینن درسته اصلاحات انجام بشه تا انشالله شاید برگزاری یه مجمع خیلی خوب باشیم. اما خب به نظر میرسید که شاید بهتر بود این فرصتی که بود همه این کارا رو میکردن. یکی از راهش هم این بود که لیست اعضای مجمع رو خیلی زودتر منتشر میکردن که اگه قرار روش اعتراضی صورت بگیره یا بخوان نظر جدیدی داشته باشن این کار انجام بدن که تو این فرصت دیگه مجبور به لغو نشن. اما در حال این کار انجام دادن، این کارم قانونیه، اگر به هر موقعی که به اطمینان نرسن که همه چیز درسته میتونن مجمع رو به تعویق بندازن که اتفاق افتاده.
جای تأسف داره دیگه آقای کشاورز، وقتی ما در پایتخت در حالی که هیئت تهران تو خود فدراسیون مستقر هست برای برگزاری انتخاباتش با چنین مشکلاتی مواجه باشیم، قطعا نمیتونیم انتظار داشته باشیم که در استانهایی که تقریبا دوردست هم هستن بتونیم روال منطقی و خوبی داشته باشیم.
بله، حالا یکی از مشکلاتی که پیش اومده حالا سوال برانگیز بوده که فکر میکنم اینه، باشگاهایی که معرفی شده بودن سوال برای این شده بود که چرا مثلا باشگاه انقلاب، باشگاه استقلال، باشگاه آزادی که بازیکنای یعنی باشگاهی با تعداد زمین‌های پرشمار و فوق‌العاده قدیمی اصلا مثل شیرودی که معرفی شده بودن، چرا باشگاه دوم به عنوان نماینده باشگاه‌ها اون باشگاه انتخاب نشده بودن که ظاهرا مثل جواب دادن که هر سه این باشگاه فاقد مجوز لازمه. من نمی‌دونم چجوری دارم همین الان ازش بهره برداری میشه، باشگاه به این گندگی که یواشکی نمیتونن کار بکنن و خب انشالله این موضوع هم حل میشه.
انشالله. خیلی ممنونم جناب آقای کشاورز،
امیدواریم که جناب اسدی افتخاری بود که این بار به این ترتیب در خدمتتون باشیم، برای شما آرزو موفقیت.
خیلی خوشحال شدیم که شما صحبت کردیم. خیلی ممنونم آقای کشاورز، خداحافظ شما.
خدا نگهدار.
ما به دقایق پایانی برنامه رسیدیم و اجازه بدین که خدمتون بگم که مسابقات انتخابی تیم ملی تنیس میز بانوان از ساعت 15:30 فینالش در حال برگزاری هستش که بین دو بازیکن مهشید اشتری و مریم فرعی هستش که برنده این بازی به عنوان نفر اول به تیم ملی راه پیدا میکنه. 3 دوره دیگه این مسابقات هم ادامه داره در روزهای آینده که در هر دور هر بازیکنی که در اون مرحله پیروز بشه و نفر اول بشه عضو تیم ملی خواهد شد. یعنی هر 4 مرحله 4 بازیکن که موفق بشن مراحل حذفی پیروز بیرون بیان عضو تیم ملی تنیس روی میز خواهند شد که در شهریور ماه مسابقات قهرمانی آسیا در کشور قطر هستش در شهر دوحه و امیدوارم که بتونن که بانوان ما نتایج خوب و قابل قبولی انشالله به دست بیارن. آقای اسدی لحظات پایانی هستش و در خدمت شما هستیم.
من امیدوارم که تونسته باشیم امروز در خصوص تنیس و از رشته‌های راکتی صحبت‌های خوبی داشته باشیم که ثمرات خوبی برای این رشته‌ها داشته باشیم.
انشالله مسابقات خوبی هم هست که در شیراز داره برگزار میشه و امیدوارم که پایان خوشی هم برای قهرمانان ما، چه قهرمان داخلیمون چه در قهرمانانی که از کشور دیگه اومدن، مسابقات خوبی رو انشالله پیش رو داشته باشیم. خب به پایان برنامه رسیدیم. به اتفاق همه همکاران عزیزم شما بزرگواران رو به خدای بزرگ میسپارم، امیدوارم که برنامه متعهدتون قرار گرفته باشه. یا علی مدد، خداحافظ شما.
منتخب برنامه‌های 24 ساعت آینده در شبکه‌های مختلف رادیو ایران در صدا 24 دنبال
مخاطبین جوان و پر انرژی رادیو همیشه این شور و نشاطشون رو به برنامه‌های رادیویی هم منتقل می‌کنن. و رادیو هم سعی داره منعکس کننده این انرژی باشه.
فردا برنامه جوان پسند رادیو جوان انعکاسی از همین شور و نشاط.
جوان پسند. جوان پسند. جوان پسند.
برنامه جوان پسند این هفته رو شنبه تا پنجشنبه ساعت 16 و جمعه ساعت 11 بشنوید. به گویندگی ابوالفضل اینالو و تهیه کنندگی من سلماز ادیبی. این برنامه مال شما جووناست با ترانه‌های مختلف، آیتم‌های خاطره انگیز، مسابقه و کلی اتفاقات دیگه که از گروه دانش شبکه جوان همراه شما خواهیم بود با جوان پسند.
یکی از مهمترین مباحث استراتژیک در هر کشوری مباحث مربوط به جمعیت و سهمیه که هر رده سنی در ساختار جمعیتی اون کشور داره.
برنامه نیم نگاه رادیو سلامت فردا نگاهی کارشناسانه داره به مسئله جمعیت در ایران.
نیم نگاه تهیه شده در شبکه رادیویی سلامت.
هیله علوی هستم، کارشناس مجری و مشاور در رادیو سلامت. هفته جمعیت هست و در آستانه روز ملی جمعیت هستیم. فردا 29 اردیبهشت ماه روز ملی جمعیت نامگذاری شده و موضوع برنامه ما در برنامه نیم نگاه مؤلفه های نرخ باروری و سیاست های جمعیتی کشور هست. دعوت میکنم شنونده این برنامه باشید رأس ساعت 12 از رادیو سلامت. برنامه نیم نگاه روی موج سلامت باشید با FM 102.
ایده اعتقاد دارن کار رو باید انجام داد، راه حل‌ها خودش در حین انجام کار پیدا میشه و بعضی ها هم معتقدن قبل از انجام هر کاری باید نشست و همه چیز رو بررسی کرد و بعد شروع کرد.
برنامه عصر سبا فردا از منظرهای مختلف هوشمندی در انجام کارها رو بررسی میکنه.
عصر سبا شروع شد.
شروع شد.
من ملیحه مرادی جعفری هستم، تهیه کننده برنامه عصر سبا. این برنامه از ساعت 17 تا 18 شنبه تا چهارشنبه از رادیو سبا تقدیم شنوندگان میشه. چهارشنبه با موضوع هوشمندی در کارها در خدمتتون هستیم و گوینده این برنامه سرکار خانم لاله جلال‌آبادی هستند. امیدوارم که یک ساعت در کنار هم اوقات خوشی رو تجربه کنیم.
با 324 انتخاب آسان است.
اصل 122
اصل 140
اصل 130 بخونید آقا. تصویب شد.
کتاب قانون
اصل 121 قانون اساسی. رئیس جمهور در مجلس شورای اسلامی در جلسه‌ای که با حضور رئیس قوه قضاییه و اعضای شورای نگهبان تشکیل می‌شود به ترتیب زیر سوگند یاد می‌کند و سوگند نامه را امضا می‌کند. بسم الله الرحمن الرحیم. من به عنوان رئیس جمهور در پیشگاه قرآن کریم و در برابر ملت ایران به خداوند قادر متعال سوگند یاد می کنم که پاسدار مذهب رسمی و نظام جمهوری اسلامی و قانون اساسی کشور باشم و همه استعداد و صلاحیت خیش را در راه ایفای مسئولیت هایی که بر عهده گرفته ام به کار گیرم و خود را وقف خدمت به مردم و اعتلاء کشور، ترویج دین و اخلاق، پشتیبانی از حق و گسترش عدالت سازم و از هر گونه خودکامگی بپرهیزم و از آزادی و حرمت اشخاص و حقوقی که قانون اساسی برای ملت شناخته است حمایت کنم. در حراست از مرزها و استقلال سیاسی و اقتصادی و فرهنگی کشور از هیچ اقدامی دریغ نبرزم و با استعانت از خداوند و پیروی از پیامبر اسلام و ائمه اطهار علیه السلام قدرتی را که ملت به عنوان امانتی مقدس به من سپرده است همچون امینی پارسا و فداکار نگاهدار باشم و آن را به منتخب ملت پس از خود بسپارم.
قانون اساسی میثاق ملی.
بعد از ظهر شما بخیر همراهان صمیمی و ارجمند رادیو ورزش، همراه شما هستیم. امیدوارم که بعد از ظهر سه‌شنبه رو بگذرونید پر از موفقیت و سلامتی و آرامش. سامانه پیام کوتاه رادیو ورزش رو به خاطر بسپارید 30306 و شماره تلفن صندوق صوتی ما هم 27862092. اگر میخواید در فضای اینستاگرام ما رو همراهی کنید، نشانی ما @ورزش92 هست و شماره تلفن 162 هم برای شماست تا نظرها و پیشنهاداتون رو با همکاران عزیز ما در روابط عمومی سازمان صدا و سیما در میون بگذارید. براتون بهترین لحظه ها رو آرزو میکنم.
بیا بریم مهد، کدوم مهد؟ همون مهدی که فرش ناب داره، آی بله. ماشینی فانتزی دست باف داره، آی بله. مهد فرش معتبر با تخفیفای مستمر، مهد فرش مرکزی اقساط داره، آی بله. فرشا پهن رو زمین، رنگا رو واقعی ببین، توی مهد مرکزی فرش قشنگ هست، بله.
شعبه مرکزی مهد فرش، خیابان دماوند 500 متر بعد از سراح تهران بارس.
زورت بذار، خواستم بذار، هشه هرچی بشکن رنگ درست نمیشه، فکر کنم با بشکن مامان فقط درست میشه.
سادگی پخت یک غذای سالم با محصولات غذایی ساوین.
با رونیکس همه چی درست میشه. ابزار رونیکس از حرفه‌ای تا خانگی، با کیفیتی فراتر از انتظار، تنوعی شگفت‌انگیز و خدمات پس از فروش فراگیر در سراسر ایران. رونیکس، آخرین ابزاری که میخرید.
یه ساندویچ مایونزش حتما دلپذیره، یه لقمه مایونزش حتما دلپذیره، سیب زمینی مایونزش حتما دلپذیره، سبزیجات مایونزش حتما دلپذیره، تفاوت سس مایونز دلپذیره،
تفاوت در دلپذیر بودن است.
این جریان زندگی منه، ناز، آرامش و سادگی که حس خوشایندی میده. این راسانه که این جریان رو برام میسازه. جریان زندگی من با راسان. راسان، همراه سرد و گرم زندگی.
از هدیه حیرت آور همراهی آلیس چی میدونید؟ خانواده به علاوه 14. هدیه حیرت آور همراهی آلیس، آلیس برای خانواده.
ساعت 16 رو خدمت شما عزیزان اعلام میکنم از استودیوی پخش رادیو ورزش. مروری بر تازه ترین خبرهای فوتبال ایران و جهان در برنامه از فوتبال چه خبر؟